رادیو ریرا سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه.
پشت صحنه جایزه بوکر، آیا رقابتی جنجالی میتواند ادبیات را نجات دهد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم شارلوت هیگینز که در 5 اکتبر 2021 در وبسایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در مرداد 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من رفیع پوستی هستم. درست بعد از ساعت 7:20 20 اکتبر 1981، حدود 100 مهمان برای مراسم اهدای جایزه بوکر در تالار استیشنرز هال لندن با دیوارهای تماماً چوبیش نشستند. شام عبارت بود از موس آووکادو و قارچ مزه‌دار شده، فیله ماهی سوخاری، سینه پرشده قرقاول، پنکیک گیلاس و دسر فندقی. ترکیب ناشناخته و شیک منوی غذا یعنی آووکادو حاکی از آن بود که جایزه آن سال دست کم این بار جایزه مدرن است. قبلاً در سال 1975 سوپ لاک پشت سبز سرو شده بود. غذایی که به کلی از عصر دیگری آمده بود. گهگاه در میان مهمانان چهره‌های فرهنگی برجسته لندن هم به چشم می‌خوردند، مثل جوان بیکفل، آلن ینتوب، کلر تومالین. صندلی‌ها را طوری چیده بودند تا اگر ایتالو کالوینو در آخرین لحظات خودش را رساند، بتوانند تغییرشان بدهند. بی بی سی هم پوشش زنده تلویزیونی از مراسم را از همان سال به طور منظم آغاز کرد. مسئله‌ای که در عصر باشکوه شبکه‌های تلویزیونی نقشی اساسی در شهرت این جایزه داشت. درست به اندازه رسوایی‌های به دقت هدایت شده که پیرامونش که خبرشان مدام مثل بمب صدا می‌کرد. سال پیش از آن آنتونی برجس درخواست کرده بود نتیجه را از قبل به او اطلاع دهند، چون اگر ویلیام گلدینگ جایزه را برده باشد که همینطور هم شد در مراسم شرکت نخواهد کرد. مارتین گاف گرداننده بوکر ماجرا را افشا کرد و قهر ادبی برجس به خوراک تیترهای خنده‌دار خبری تبدیل شد. طی 34 سال مسئولیت گاف خورده خبرهای نصف نیمه فراوان دیگری هم بودند که از اتاق داوری به بیرون درس کرده بودند. هیلاری منتل که در 1990 داور این جایزه بود به من میگوید وقتی که از وجود این افشاگری های هدفمند و غالبا بسیار گمراه کننده با خبر شدم یک جورهای وحشت کردم. با همین تمهیدات بود که بوکر نه تنها به جایزه ادبی که به آوردگاهی هیجان انگیز برای بحث و مجادله و گمان زنی بدل شد، یعنی به نهادی فرهنگی. در برنامه تلویزیونی 1981 با یک مأمور شرط بندی از لدبروکس هم مصاحبه شده بود. رمان میوریل اسپارک ولگردی با قصد قبلی اثر محبوبی بود و 7-4 روی شرط می بستند. شرط بندی روی هتل سفید اثر دی ام تامس هم 3-1 بود و عده زیادی به موفقیتش امید بسته بودند. همچنین افراد دیگری مثل مولیکین، ایان مک ایوان، آن اشلی، دوریس لسینگ و سلمان رشدی هم شانس موفقیت داشتند. از نظر عده‌ای خجالت آور است که شرط بندی که پای ثابت جایزه بوکر است از مسابقات اسب دوانی پا به عرصه ادبیات جدی بگذارد. اما آنطور که از یک یادداشت داخلی قدیمی برمی آید، بوکر همیشه مصمم به ایجاد تنش و چشم انتظاری بوده است. همین بس که بدانیم امید می رفته که باعث شود مردم در بیرون ساختمان محل برگزاری جلسه نهایی منتظر بمانند، چرا که نمی توانند حتی 1 دقیقه بیشتر از چیزی که لازم است برای شنیدن خبر صبر کنند. ساعت 7:37 عصر نام برنده را اعلام کردند. همه دوربین‌ها به طرف سلمان رشدی 34 ساله چرخیدند. روی او 8-1 شرط بسته بودند. کسی که تا همین چند وقت پیش تبلیغاتچی شرکت تبلیغاتی اوگیلوی اند میتر بود و حالا صاحب یک چک 10,000 پوندی و شهرت یک شبه شده بود. جایزه بوکر داشت به جزئی از روح جسورتر، بزرگتر و رقابتی تر حاکم بر نشر و به طور کلی‌تر به جزئی از فرهنگ بریتانیا بدل می‌شد. پیتر میر، رئیس جدید و زیرک انتشارات پنگوئن، حق انتشار اکثر آثار حاضر در فهرست نامزدهای نهایی 1980 را روی هوا قاپید. عنوان بوکر را روی جلدشان زد و خیلی تر و فرز به بازار عرضه کرد. کاری که خریدن، خواندن و نظر دادن درباره کتاب‌های بوکر را مقرون به صرفه و جذاب می‌کرد. در سال 1982 کتاب فروشی زنجیره‌ای جدید و جسوری به نام واترستونز تأسیس شد و دو سال بعد جایزه ترنر به مثابه بوکر هنری پایه‌گذاری شد. در سالهای جاه طلبانه نخست وزیری تاچر نه فقط بازار رقابت بوکر که بازار هر نوع رقابتی داغ بود. از زمان پیروزی رشدی به بعد زندگی بیشتر نویسندگانی که برنده این جایزه شدند به کلی دگرگون شد. اوایل جایزه بوکر چیزی شبیه به نشان اسکار بوده است، طوری که در یادداشتی خصوصی از آن چنین یاد شده: مجسمه زنی کمابیش به سبک آرت دکو که یک دیس را بالای سرش گرفته و بیش از نیم متر ارتفاع دارد. رشدی به من میگوید این جایزه باعث شد بتوانم زندگیم را با شغلم بچرخانم، کاری که از آن روز به بعد انجامش دادم. بن اوکری درباره لحظه‌ای که یک دهه بعد نامش در ضیافتی در گیلد هال لندن اعلام شد میگوید بلند شدم و به آهستگی طوری که انگار خواب میبینم قدم برداشتم، از بین همه این میزها رد شدم و راهم را باز کردم. میشود زندگی ادبیم را به قبل و بعد از آن قدم‌ها تقسیم کرد. ارزش جایزه بوکر امروزه 50,000 پوند است و جهش آنی میزان فروش را تضمین می‌کند. بوکر هنوز هم زندگی برندگانش را زیر و رو می کند. رمان تالار گرگ نوشته ی هیلاری منتل از پیش از دریافت جایزه بوکر در سال 2009 اثر پرفروشی بود. با این همه منتل می گوید حس می کنی جایگاهت یک شبه تغییر کرده. برناردین اواریستو که جایزه را در سال 2019 به طور مشترک با مارگارت اتوود دریافت کرد هنوز بعد از 2 سال درگیر مصاحبه با مطبوعات است. تابستان که با او صحبت کردم به گمانم روز مصاحبه با نشریات پرتغالی بود، اما حساب کار از دستش در رفته بود. او تا پیش از کسب جایزه بوکر هرگز نتوانسته بود فقط و فقط از راه داستان نویسی امرار معاش کند، اما بعد تازه در 60 سالگی و برای 8th رمانش جایزه از راه می رسد. او می گوید هر چیزی که می توانستم برای زندگی حرفه‌ای‌ام آرزو کنم در یک شب برآورده شد. حق اجرای صحنه‌ای و سینمایی اثرش خریداری شد، به 50 زبان مختلف ترجمه شد و بی بی سی در مجموعه مستند تصور کن مستندی درباره اش ساخت. او که نخستین زن سیاه پوستی است که برنده این جایزه شده، ناگهان دریافت که لازم است اعتراض سیاسیش را علناً بیان کند. او ادامه داد، ناگهان از نوعی جدیت، احترام و اعتبار خاص برخوردار شدم. از ناشری شنیدم که اواریستو حالا دیگر مصاحبه شونده، مصاحبه کننده، رئیس فلانجا و چهره فلانچیز شده است. برای داگلاس استوارت که جایزه را در نوامبر 2020 برای اولین اثرش یعنی شاگی بین پای برنامه زوم دریافت کرد، هیچ ضیافتی در کار نبود، بلکه او و شریک زندگیش در خانهشان در نیویورک کرونا زده نشستند، پیتزا سفارش دادند و ته یک بطری شامپاین باستانی را درآوردند. استوارت بیشتر 2 ماه آینده را هم روی همان مبل خاکستری خانه‌اش سپری کرد و مصاحبه پشت مصاحبه بود که از طریق زوم انجام می‌داد. راوی میرچندانی، ویراستار استوارت در لندن می‌گوید زمانی که انتشارات پیکادور کتاب را در اختیار گرفت، به فروش 25,000 نسخه‌ای هم راضی بود، چه برسد به حالا که فقط در انگلستان 800,000 نسخه از آن به فروش رسیده است. دیگر از آمار فروش در آمریکا و تیراژ خارجی بیشمارش که بگذریم. میرچندانی میگوید بسیار قابل توجه است که کتابی راجع به کودکی از طبقه کارگر در دهه 80 میلادی و در شهر گلاسگو به زبانهای ماراتی، گرجی و مغولی ترجمه شود. در زمانه ای که جایگاه فرهنگی رمان متزلزل شده و همزمان صورتهای دیگر سرگرمی مهیب‌تر از همیشه قد علم کرده اند، در زمانه ای که پوشش رسانه‌ای ادبیات هر روز کمتر می شود و درآمد نویسندگان کاهش یافته است، به طوری که در سال 2018 میانگین درآمد سالیانه نویسندگان 10,500 پوند بود و این رقم 42% کمتر از میانگین درآمد در سال 2005 است، رشد بوکر تنها کمتر نشده که به عنوان نیروی انرژی بخش و مهم در صنعت نشر بیشتر هم شده است. نیرویی که انبوه خوانندگان را با کتاب‌های آشنا می‌کند که به خودی خود بعید است بتوانند در بازار خودی نشان دهند. گبی وود، مدیر جایزه بوکر می‌گوید بردن این جایزه به نوعی تاجگذاری تبدیل شده است. هر جایزه ادبی نیازمند چند داور است. در آتن باستان که نمایشنامه‌های اشیل، سوفوکل و اوریپیدس برای تاجی از شاخه‌های پیچک با هم رقابت می‌کردند، امر داوری را شهروندانی به عهده می‌گرفتند که با قرعه‌کشی انتخاب می‌شدند. داوران جایزه گونکور فرانسه، همان جایزه‌ای که در سال 1968 ناشری جوان به نام تام مشلر با رویای راه‌اندازی بوکر قصد داشت از آن الگو برداری کند، 10 نفر از بزرگان ادبیات هستند که پس از انتخاب شدن به طور مستمر و تا بازنشستگی در سن 80 سالگی به کار داوری ادامه می‌دهند. آنها اولین سه شنبه هر ماه برای صرف نهار در رستوران دروان پاریس که از سال 1925 محل جمع شدنشان بوده است، دور هم جمع می شوند و آثار را بررسی می کنند. هر یک از داوران مرد و معدود داوران زن کارد و چنگالی دارند که اسمشان رویش حک شده است. برای بوکر هر سال هیئت داوران جدیدی انتخاب می شود. همین باعث می شود پیشبینی حتمی نتیجه بسیار دشوار باشد. شخصی که داوران را با تایید رسمی اعضای هیئت امنای بوکر انتخاب می کند، وود مدیر بوکر است. وود 50 ساله که پیش از این مدیر ادبی تلگراف بوده است، چهره آرام و متفکر از خود نشان می دهد. درست برعکس گاف و ایان تروین، دو مدیر قبلی که هر دو محصول دوران پرماجراتر ادبیات در لندن بودند. وود که به خاطر داشتن مادری مکزیکی به 2 زبان مسلط است، به قول خودش در محیطی سمینار مانند بزرگ شده است. پدرش مایکل وود استاد زبان انگلیسی پرینستون است که از قضا در سال 2015 رئیس هیئت داوران بوکر هم بوده است. یعنی همان سالی که وود مدیریت بوکر را به عهده گرفت. موقعیت وود او را در عین آرامشی که دارد به یکی از قدرتمندترین افراد صنعت نشر در جهان بدل کرده است. قدرتی که محتاطانه از آپارتمان او در آرکوی در شمال لندن اعمال می شود. چرا که بوکر فعلا هیچ دفتری ندارد. تا اوایل سال 2021 که وود به صورت آزاد کار می کرد و کارش تمام وقت نبود، حتی هیچ کارمندی هم نداشت. هرچند از سال 1993 یک مشاور روابط عمومی به طور مستمر از خارج از مجموعه با بوکر همکاری می کند. دوتی اروینگ، مدیر همه کاره پشت صحنه. بنیانگذاران جایزه تشخیص داده بودند که ترکیب مناسب داوران باید شامل یک رئیس، یک منتقد، یک ناشر، یک رمان نویس و یک فرد متفرقه باشد. این آخری بر اساس یادداشتی متعلق به سال 1970 میتواند یک خانم بازیگر باهوش مثل شیلا هنکاک یا فلنا فیلدینگ باشد. در سالهای بعد ناشران به جز ناشران بازنشسته از هیئت داوران کنار گذاشته شدند و باورهای مربوط به وجود تنوع نژادی و جنسیتی در میان داوران دچار تحولات اساسی شدند. 20 سال طول کشید تا بوکر برای اولین بار داوری سیاه پوست یا آسیایی انتخاب کند. ترور مکدانلد، گوینده اخبار در سال 1987. از سال 2015 حدود 1/3 داوران رنگین پوست بودند. تا پیش از این که وود به این رویه خاتمه دهد، جلسات مشورتی در باشگاه بسیار سنتی و مردانه گریک برگزار می شد. وود به من میگوید وقتی عهده‌دار این شغل شدم، چند نفرشان میگفتند نگران نباش گبی، ما برایت میز رزرو میکنیم، و من جواب میدادم مشکل من این نیست. وود میگوید دوست دارد هیئت داوری را هیئتی از همتایان خلاق بداند. هیئت داوران 2021 به ریاست مایا جاسانوف، استاد تاریخ دانشگاه هاروارد، از یک رمان نویس، یک خانم بازیگر بسیار فرهیخته، یک استاد دانشگاه، یک روزنامه‌نگار و یک کشیش بازنشسته تشکیل شده بود. اینها را روان ویلیامز میگوید، همان کشیش بازنشسته که اسقف اعظم سابق کانتربری و شاعر است. یکی از نفرات ثابت هیئت داوران منتقد است. این منتقد معمولاً کسی است که وود قبلاً در زمان روزنامه‌نگاری ادبیش با او کار کرده است. امسال هوراشیا هرود سردبیر فاینانشال تایمز در این جایگاه قرار گرفته است. منتقد سال 2016 جون دی نویسنده و استاد دانشگاه بود که به گفته خودش دعوتش به هیئت داوران سربسته و کمی سری بوده است. او میگوید کمی شبیه این بود که در یکی از کافه های آکسفورد برای عضوگیری در MI5 با تو وارد گفتگو شوند. وود میگوید که دی را به این دلیل انتخاب کرده که میتواند آثار ویل سلف را برای خوانندگان تلگراف توضیح بدهد. با این حرفش در واقع میخواست به من بفهماند که دنبال کسی بوده که از مدرنیسم سر در بیاورد اما گرایش چندان عمیقی به آن نداشته باشد. بوکر روی مرز باریک اعتبار ادبی و اقبال عمومی حرکت می کند. گمنام بودن بیش از حد برندگان ممکن است این خطر را به دنبال داشته باشد که جامعه را خشمگین کرده و باعث التهاب در بازار کتاب شود. چه دیر بود چه دیر؟ اثر جیمز کلمن در سال 1994 برنده جایزه بوکر شد و باعث شد رئیس بخش کتاب خرده فروشی WH اسمیت نامه ای کنایه آمیز به بوکر بنویسد. او در این نامه اشاره کرده بود که فروش این کتاب بعد از دریافت جایزه 4 برابر شده و از هفته 8 نسخه به 30 نسخه رسیده است. از طرف دیگر اگر بوکر زیادی به سمت جریان‌های غالب و بابروز هم متمایل شود، باز با مشکل روبرو خواهد شد. چرا که انتظار می‌رود برنده بوکر بر اساس معیارهای والاتری از جذابیت تجاری صرف انتخاب شود. در سال 2011 که وود داور جایزه بود، یکی از داوران گفت طرفدار کتاب‌هایی است که سریع پیش بروند و این اظهار نظر جنجال بزرگی به پا کرد. حواشی پس از این اتفاق به شکل گیری نه یک جایزه که 2 جایزه رقیب منجر شد. جوایزی که هدفشان پس گرفتن خلوص ادبی بود که به نظر می رسید دارد در بوکر به باد می رود. از دل هر جایزه، جایزه دیگری بیرون می آید تا به گفته جیمز انگلیش، پژوهشگر ادبی یا با نمونه موفقی رقابت کند یا مجمع رد شدگان راه بیاندازد. گونکور در پی نوبل، بوکر برای رقابت با گونکور و ترنر به تقلید از بوکر تأسیس شد. جایزه زنان در واکنش به فهرست تماماً مردانه نامزدهای بوکر در سال 1991 برپا شد. درست مثل جایزه فمینای فرانسه که در سال 1904 برای مقابله با زن ستیزی گونکور بنیان گذاشته شد. سمیر رحیم، رمان نویس و دبیر بخش کتاب مجله پراسپکت و از داوران سال 2020 میگوید وود دوست دارد داورها را طوری بچیند که به هم بیایند و طوری با این قضیه برخورد می کند که انگار با یک قرار عاشقانه عجیب غریب 5 نفره مواجه است. وود غالباً به زوجهایی فکر می کند که بودنشان کنار هم درد سرساز یا نامحتمل است. مثلا ژاکلین روز، نظریه پرداز انتقادی در کنار وال مک درمید، رمان نویس جنایی در سال 2018. امیلی ویلسون، استاد ادبیات یونان و روم باستان در کنار لی چایلد تریلر نویس در سال 2020. وود میگوید به نظرم اولین زنی که اودیسه را به انگلیسی ترجمه کرده و نویسنده‌ای که جک ریچر را نوشته میتوانند گفتگوی جذابی درباره داستان معاصر انگلیسی داشته باشند. آیا می توان بی نهایت سختگیر و در عین حال بی نهایت اهل مدارا بود؟ آیا این 2 نفر می توانند تجسم همین ایده باشند؟ کلنجار رفتن با ترکیب‌های محتمل هیئت داوران یک بازی 1 ساله است. وود در بهار 2021 زمانی که داشت روی ترکیب احتمالی داورها برای جایزه 2022 کار می کرد به من گفت همین امروز صبح داشتم تیم فوتبال خیالیم را می چیدم. اسمها را در دفتر یادداشت تلفن همراه هم جابجا می کردم. این کار را هر چند روز یک بار انجام می دهم. این نفرات می روند به ترکیب اصلی و این نفرات می روند به نیمکت ذخیره ها. معرفی کتاب ها به بوکر عذاب هر ساله ناشر هاست. در نگاه اول مقررات بسیار ساده‌اند. هر مؤسسه انتشاراتی که ممکن است ناشر مستقل یا زیرمجموعه شرکت مختلطی باشد، اجازه دارد فقط 1 کتاب ارائه کند. آن هم فقط اثر بلند داستانی که از ابتدا به زبان انگلیسی نوشته شده باشد. مجموعه داستان‌های کوتاه و نیز آثاری که توسط خود نویسنده منتشر شده باشند، هیچ کدام واجد شرایط نیستند. واژه رمان در سال 2019 از مقررات بوکر حذف شد، چرا که بحث برانگیز بودن آن از سالها پیش، یعنی از 1971 ثابت شده بود. در آن سال در کشوری آزاد اثر وی اس نایپول برنده بوکر شد و سال بیلو و جان فولز داوران مسابقه با همکاران خود بر سر رمان بودن یا نبودن این اثر اختلاف داشتند. اما پیچیدگی های مبهمی هم هست. علاوه بر آن یک کتاب هر رمانی که نویسندش قبلاً به جمع نامزدهای نهایی جایزه راه یافته باشد نیز قابل ارائه است که ممکن است در انتشارات کوچک و مستقلی مثل گالیبگر پرس نماینده 100% آثار داستانی و در انتشارات بزرگی نظیر جاناتان کیپ نماینده فقط 10% آثار هر سال باشد. در ضمن مؤسساتی که طی 5 سال اخیر آثارشان در فهرست اولیه نامزدها قرار داشته می توانند عناوین دیگری را هم معرفی کنند که تعدادشان بنا به شرایط مختلف متغیر و نهایتاً 4 عنوان است. غیر از این هر مؤسسه انتشاراتی می تواند 5 اثر دیگر را هم معرفی کند که در صورت تمایل داوران به مسابقه فرا خوانده می شوند. در آخر داوران هم مجازند هر کتاب واجد شرایط دیگری را که مطلوبشان است فرا بخوانند. هیچ یک از کسانی که با آنها صحبت کردم به جز ایو اسمیت که دبیر خیش فرمای بنیاد بوکر است نتوانست تمام این مقررات را فل بداهه به خاطر بیاورد. هیچ کدام از تغییراتی که تاکنون در ضوابط بوکر داده شده به اندازه تصمیمی که برای بزرگتر کردن دایره صلاحیت‌ها در سال 2014 گرفته شد جنجال برانگیز نبوده است. تصمیمی که بر اساس آن همه نویسندگانی که به زبان انگلیسی می نویسند واجد شرایط هستند، برخلاف قبل که فقط نویسندگان اهل انگلستان، ایرلند، کشورهای مشترک المنافع و زیمبابوه اجازه ارسال آثارشان را داشتند. چون این تغییری اساساً به این معنی بود که حالا آمریکایی‌ها نیز می‌توانند وارد رقابت شوند و همانطور که خیلی‌ها از آن بیم داشتند جایزه را تصاحب کنند. امسال تنها یک نویسنده بریتانیایی سومالیایی با نام ندیف محمد از انگلستان در فهرست نهایی حضور دارد و نیمی از نامزدها آمریکایی هستند. این تغییر با مخالفت شدید عده زیادی از اهالی صنعت نشر بریتانیا مواجه شد، به خصوص از این بابت که جوایز بزرگ آمریکا نظیر پولیتزر و جایزه ملی کتاب آمریکا از قبل برای نویسندگان آمریکایی کنار گذاشته می شوند. حتی منتقدان آمریکایی هم از این بابت ناراضی بودند و معتقد بودند که مقررات جدید فرصت کشف کتاب‌هایی را که بیرون از مرزهایشان نوشته می‌شود از آنها می‌گیرد. همین 3 سال پیش 30 ناشر نامه مشترکی را امضا کردند و در آن خواهان لغو قانون جدید شدند. تا پیش از سال 2014 بوکر در این فکر بود که با سود بردن از اسم و رسم قابل توجهی که در میان خوانندگان آمریکایی دارد جایزه آمریکایی جداگانه ای راه اندازی کند. حتی برای این کار به مؤسسه مشاوره مدیریتی مک‌کنزی هم مسئولیت داد تا قابلیت اجرایی آن را بررسی کند. اما در نهایت این ایده به دلیل هزینه، پیچیدگی و رگه‌های کمرنگی از غرور کنار گذاشته شد. در آخر این اد ویکتور مشاور ادبی فقید بود که به بوکر پیشنهاد کرد تا صرفاً دایره همان ضوابط اولیه جایزه را گسترش دهد. از دیدگاه دست‌اندرکاران بوکر، قانون قدیمی کشورهای مشترک المنافع دیگر توجیهی نداشت. این قانون از سالهای آغازین بوکر به جا مانده بود، یعنی از 1969 تا 2002 که جایزه بوکر از حمایت مالی شرکت بوکر برخوردار بود و تا حدی توسط این شرکت اداره می شد. شرکت بوکر کسب و کاری بود که ریشه های عمیقی در امپراتوری بریتانیا داشت. در حال حاضر این شرکت در انگلستان است و در حوزه عمده فروشی مواد غذایی فعالیت می کند. اما تا قبل از استقلال کشور گویان در آنجا مستقر بود و عمدتاً به تولید عرق نیشکر مشغول بود. پس از آنکه شرکت سهامی عام با مسئولیت محدود بوکر مالک جدیدی پیدا کرد و از حمایت مالیش دست کشید، جایزه بوکر فعالیتش را در قالب بنیاد خیریه ترویج ادبیات و کتابخانی ادامه داد و از صندوق سرمایه گذاری تأمینی من گروپ به مدت 17 سال حمایت مالی آن را به عهده گرفت. از سال 2019 هزینه جایزه بوکر توسط خیری بسیار مدرن یعنی مایکل موریتز تامین می شود. موریتز لاغرندام و ورزیده، اهل کتاب، گریزان از جمع، شیفته دوچرخ سواری و متولد کاردیف است. قبلاً روزنامه نگار بوده و اولین زندگی نامه استیو جابز را نوشته. از سرمایه گذاری در سیلیکون ولی میلیاردها دلار درآمد کسب کرده و علاقه‌مند است که جایزه بوکر را در فضای دیجیتال فعالتر از قبل ببیند. نیک بارلی، مدیر جشنواره بین المللی کتاب ادینبرگ و عضو هیئت امنای بنیاد جایزه بوکر می گوید، قوانین قدیم قوانینی امپریالیستی بودند. نیت این بود که از آثاری تجلیل کنیم که در امپراتوری سابق منتشر شدند. تغییر قوانین در دراز مدت گریزناپذیر بود. بارلی، رئیس هیئت داوران جایزه بین المللی بوکر در سال 2017 نیز بوده است. جایزه‌ای که به آثار داستانی ترجمه شده تعلق می گیرد. در حال حاضر دو جایزه در هم ادغام شده اند و تمامی رمان‌های انگلیسی و غیر انگلیسی زبان را که در انگلستان منتشر شده باشند در بر می‌گیرند. با وجود همه این قوانین انبوه، ترفندهای گوناگونی هم هست که ناشران امیدوارند با کمک آنها بتوانند شانس برنده شدن خود را بالا ببرند. یکی از ترفندها این است که رسماً اثری را معرفی کنند که نویسنده‌اش یا تازه‌کار است یا چندان شناخته شده نیست. با این کار هم خوانده شدن آن اثر را تضمین می کنند و هم اثر برجسته تر را در فهرست فراخوان نگه می دارند، چرا که اطمینان دارند داوران چاره‌ای جز فراخواندن آن نخواهند داشت. دن فرانکلین که در سال 2019 از سمت ریاست جاناتان کیپ بازنشسته شد می گوید، ریسک این کار به شکلی باور نکردنی بالاست، چون بیشتر اوقات از روی لجاجت نامهای مشهور را فرا نمی خوانند. در کتابخانه هیلاری منتل فقط 3 یا 4 کتاب از کتابهایی که در سال 1990 داوری کرده باقی مانده است. یکی از آنها کتاب دنیای بزرگ از دیوید مالوف است که خود منتل آن را فراخوانده بود. ولی این کتاب فهرست نامزدهای نهایی راه نیافت. منتل به من میگوید خیلی دیر شده بود و ما حسابی خسته بودیم. او میگوید حتی تا همین الان هم هر بار که چشمم به آن میافتد با خودم میگویم میتوانستم بیشتر پایش بیستم؟ منتل میگوید ای کاش ناشر یعنی چاتو انویندوس این اثر را معرفی میکرد، چون شانس این کتاب بیشتر بود. ترفند دیگر این است که با تأسیس زیرمجموعه جدیدی برای انتشارات خود تعداد کتابهایی را که میتوانید معرفی کنید افزایش دهید. استوارت کلی، نویسنده، منتقد و داور سال 2013 میگوید شاید این سوال پیش بیاید که مثلا بلومزبری چرا زیر مجموعه بلومزبری سیرکس را راه انداخته است. شاید فکر کنید تفاوت زیبایی شناختی زیادی بین این دو وجود داشته، اما در واقع فقط خواستند احتمال بردشان را دو برابر کنند. بعضی ناشران رزومه داوران را زیر و رو می کنند و آثارشان را بر اساس سلایق فرضی آنها ارائه می کنند. فرانکلین در این باره می گوید سعی می کنی تصور کنی که آیا کینگزلی ایمیس به رگیابی رأی می دهد؟ نه، شاید ندهد. این روش ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. در دوره داوری لیچایلد موجی از آثار تریلر به بوکر عرضه شد، اما هیچ کدام حتی به فهرست اولیه همراه نیافت. فرانکلین میگوید نکته بسیار مهم برای ناشران این است که اگر میخواهند از بگو مگوی وحشتناک با نماینده ها یا نویسنده های پرخاشگر و افسرده دوری کنند، هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید به نویسندگان از اینکه اثرشان به بوکر معرفی شده یا نه حرفی بزنند. ناشران زیادی برایم از نمایندگانی تعریف کردند که سعی می‌کنند در قراردادها قید کنند که کتاب نویسنده حتماً باید به بوکر معرفی شود. هرچند هیچ یک از آن ناشران اعتراف نمی‌کنند که این اتفاق تا به حال برای خودشان افتاده است. فرانکلین می‌گوید وقتی در تصمیم گیری برای انتخاب اثری با بن‌بست مواجه می‌شدیم، در نهایت گاهی سکه می‌انداختیم. جولیت میبی از انتشارات مستقل وان ورلد 2 سال پشت سر هم در بوکر برنده داشت. یکی مارلون جیمز در سال 2015 و دیگری پال بیتی در 2016 که هر دوشان را به خاطر پیش پرداخت های ناچیز و 5 رقمیشان انتخاب کرده بود. بنابراین شاید بتوانیم او را در هنر ارسال آثار برای داوری صاحب نظر بدانیم. خودش میگوید سال گذشته از همان وقتی که فهرست نامزدهای اولیه را دیده میدانست شگی بین برنده جایزه خواهد بود، اما در نهایت میگوید هیچ علمی در این کار دخیل نیست. تنها کاری که باید انجام دهید این است که دم الاغ را بردارید و چشم بسته سر جایش بچسبانید. هیچ کس در هیچ برهه‌ای از زندگیش به اندازه داوران بوکر کتاب نمی‌خواند. بعد از آنکه کتاب‌ها دست دست از طرف ناشران به دفتر مؤسسه روابط عمومی دوتی اروینگ می‌رسند، شماره گذاری می‌شوند و به ترتیب زمان رسیدنشان برای داوران ارسال می‌شوند. سپس داوران در هر یک از جلساتی که هر ماه از ژانویه تا جلسه اعلام فهرست اولیه در ماه ژوئیه برگزار می شود، 20 تا 30 اثر را بررسی می کند. در سال 2021 داوران 158 کتاب خواندند، یعنی با احتساب بی نظمی های مرسوم بعد از کریسمس روزی یک کتاب. تعداد کتاب ها در گذر سالها افزایش یافته است. در سال 1969 داوران حدود 60 رمان را بررسی کردند. در 1981 سال پیروزی سلمان رشدی 70 و چند اثر و در 1994 130 اثر را مطالعه کردند. جوایز دیگر مثل جایزه آثار غیر داستانی بیلی گیفورد و جایزه ملی کتاب آمریکا که می توانند 400 اثر را بپذیرند، دارای سیستم رده‌بندی اولیه هستند که داوران از طریق آن کتاب‌ها را برای مطالعه اولیه بین خود تقسیم می کنند. اما در مورد بوکر اینطور نیست. قرار بر این است که همه داوران همه کتاب‌ها را بخوانند و درست به همین خاطر است که دستمزدشان از استاندارد دیگر جوایز کتاب در بریتانیا بالاتر است. مایا جاسانوف، رئیس هیئت داوران سال 2021 به من میگوید روزهایی بوده که دو رمان را از اول تا آخر خوانده‌ام و سومی را هم شروع کرده‌ام. آنتونی کوین، منتقد سینما و رمان نویس که در سال 2006 داور بوده، برای دوام آوردن در خواندن آثار توصیه ای را از سباستیان فوکس رمان نویس نقل می کند. چاقویی را طوری که نوک تیزش بالا باشد روی پیشخوان آشپزخانه می گذارید. به پیشخوان تکیه می دهید و شروع به خواندن می کنید. هر وقت چرت بزنید ضربه چاقو بیدارتان می کند و به خواندن ادامه می دهید. یکی از داوران همکار کوین در آن سال کاندیا مک ویلیام رمان نویس بود. او در خاطرات خود تعریف کرده که بلا فاصله بعد از آنکه خواندن کتاب‌های بوکر را به پایان رسانده، بینایی‌اش را بر اثر بلفار و اسپاسم از دست داده، حالتی که بیمار نمی‌تواند چشم‌هایش را باز کند. مسلماً اینکه دو چیز به هم مرتبط باشند فرق دارد با اینکه یکی علت دیگری باشد. اما در هر صورت در ضیافت شام بوکر باید روی بدحالی او سرپوش گذاشته می شد. مک ویلیام می نویسد نابینا شدن داور جایزه ای ادبی که حتی در حالت عادی هم مدام آماج حملات زننده قرار می گیرد انقدر مضحک بود که می توانست مایه بدنامی جایزه و حامیان مالیش بشود. داوران بوکر ممکن است با یکدیگر روابطی افراطی داشته باشند. از عشق و تحسین گرفته تا نفرت عمیق دو طرفه. تابستان 2021 جاسانوف به من گفت که هر وقت چهره همکارانش روی صفحه زوم ظاهر می شود با خودش می گوید اینها هم آدم های دیگری هستند که زندگیشان همینقدر عجیب است. دورم را آدم های شبیه به خودم گرفتند. از طرف دیگر ویکتوریا گلندینینگ، زندگی نام نویس و رئیس هیئت داوران به بن‌مست رسیده 1992، یک بار زمانی به خودش آمده که داشته یکی از داوران همکارش را عوضی افاده‌ای خطاب می کرده است. او در سخنرانیش در شب اهدای جایزه روابط داوران با هم را تصادفاً نزدیک توصیف کرد، مانند افرادی که در تصادف قطار روی هم افتاده باشند. از نظر فیلیپ لارکین، رئیس هیئت داوران 1977 نیز این روابط به فجایع غیر مترقبه شبیه بود. او می گفت رابطه من سرد اما عمیق بود، مثل آدم‌هایی که کشتیشان غرق شده و همه با هم خودشان را در یک قایق جا داده اند. وود در همه جلسات به صورت مستمع آزاد حضور دارد. درست همان کاری که فیام تاروکو دبیر جایزه بین المللی انجام می دهد. یادداشت برمی‌دارد و فقط هر از گاهی چیزهایی می‌گوید. مثلا امسال به داوران گفته است که لازم نیست اینقدر مؤدب باشند. او گمان می‌کند خوش‌رفتاری نسبتاً افراطی آنها به دلیل اسقف بودن روان ویلیامز است. یکی از داوران سابق بوکر تعریف می‌کند که یکی از همکارانش رمان جنایی ایان رنکین را رد کرد چون معتقد بود از آن مدل کتاب‌هایی نیست که بتواند بوکر را ببرد. در اینجا وود مداخله می‌کند. او می‌گوید در چنین لحظاتی به آنها می‌گویم نه، باید دلیل بیاوری، باید آن را بر مبنای جمله بندی، بر مبنای شخصیت پردازی و خیلی چیزهای دیگر قضاوت کنی، نه از روی اینکه چه مدل کتابی است. بعضی از داوران قبلی اعتراف کردند که از سیستم صدور حکم کلی استفاده می کردند و اگر بعد از خواندن 50 صفحه از کتابی نکته مثبتی در آن نمی دیدند، آن را کنار می گذاشتند. با این همه برای عده زیادی از داوران خیلی هم مایه مباهات است که وظیفه‌شان را تمام و کمال انجام دهند. استوارت کلی منتقد می گوید باید کارت را انجام بدهی، هم با وظیفه شناسی و هم با نزاکت. دی برای تک تک کتاب‌هایی که به بوکر ارسال می‌شد، در فایلی رایانه‌ای مرورهای کوتاهی می‌نوشت که حجمش به 10,000 کلمه رسیده بود. ربکا وست، داور سال‌های 1969 و 1970، موجزتر و البته بی‌تعارف‌تر بود. او در یادداشت‌هایش مایکل فرین را به طرز عجیبی کودن و ملوین برگ را به اندازه زیادگو می‌دانسته و به نظرش دستگاه تناسلی و ادراری مردکای ریکلر مدام جلوی چشم خواننده است. و به نظرش دستگاه تناسلی و ادراری مردکای ریکلر مدام جلوی چشم خواننده است. حتی کتاب مورد علاقه‌اش فیلسوفان نظامی اثر آنتونی پاول را هم تکان دهنده ندانسته، چرا که درصد چرندیاتش خیلی بالا بوده است. در سال 1971 مالکوم ماگریچ که معتقد بود اکثر آثار ارسالی پورنوگرافی محض در بدترین معنای کلمه هستند، از هیئت داوران استعفا داد. روان ویلیامز تا الان اعتراضی به این شکل نکرده است، اما به من میگوید لحظاتی هست که دلت نمیخواهد هیچ چیزی بخوانی جز آثار پی جی وود هاوس برای بار چندم. تمهید جاسانوف برای رساندن 158 کتاب به فهرست 13 تایی نامزدهای اولیه که البته هر هیئت داوران تمهید خاص خودش را دارد، این بود که داوران میبایست با در اختیار داشتن 3 اثر مورد علاقه و 2 اثر احتمالی دیگر از میان کل آثار هر ماه در جلسات حاضر میشدند. آنها پس از یک دور گروه درمانی ادبی، نامی که وود رویش گذاشته بود، کتابها را در دسته‌های سبز، کهربایی یا قرمز تقسیم می‌کردند. سبزها مستقیماً به جلسه فهرست اولیه می‌رفتند، کهربایی‌ها باید دوباره بررسی می‌شدند و قرمزها حذف می‌شدند. تا جلسه اعلام فهرست اولیه در ماه ژوئیه، حدود 30 کتاب جمع می‌شد که تعدادشان بعداً باید به 13 تا می‌رسید. نتیجه کار مجموعه گلچین شده بود که آثار متنوع و مختلفی را در بر می گرفت. از کلارا و خورشید اثر کازو و ایشیگورو که تازه نوبل گرفته است، تا یک جزیره اثر کارن جنینگز که اولین بار فقط در 500 نسخه به چاپ رسیده بود. جاسانوف بلا فاصله بعد از جلسه به من می گوید مسلماً ما روی همه چیز با هم توافق نظر نداریم. هر کدام از ما حداقل یک کتاب دارد که احتمالاً آن را در فهرست اولیه نخواهیم دید. احساس کردیم ارزش واقعی در انتخاب کتاب‌هایی است که هم طرفداران پروپا قرص و هم منتقدان پروپا قرص داشته باشد. این جور کتاب‌ها وادارمان کردند به طور جدی راجع به نظرمان درباره کاری که هر داستان سعی در انجامش داشت با هم بحث کنیم. برای رسیدن به فهرست نهایی نامزدها در جلسه مهم ماه سپتامبر، جاسانوف از هر داور خواست آثار فهرست اولیه را به 2 دسته تقسیم کند. کتابهایی که برای دیدنشان در فهرست نهایی مشتاق است و کتابهایی که با حضورشان در فهرست نهایی مخالف است. همچنین باید چند کتاب را هم ما بین این 2 دسته معلق بگذارد. انتخاب‌های هر داور از قبل به طور محرمانه در اختیار وود قرار می‌گرفت. هیچ کس از انتخاب‌های دیگران اطلاع نداشت. بنابراین خبری از توافق‌های پشت پرده یا زد و بند نبود. در پایان کار 3 کتاب به صدر رفتند و 2 کتاب نسبتاً به آسانی حذف شدند. آن 3 جای خالی دیگر هم به بحث گذاشته شدند. در آخر پس از جلسه ای 3 ساعته هر داور متوجه شد که 3 مورد از کتاب‌های مورد حمایتش در فهرست نهایی قرار گرفته است. ایشیگورو و نام بریتانیایی بزرگ دیگری یعنی ریچل کاسک حذف شدند. یکی از داوران شاهد حذف کتابی بود که گمان می‌کرد به مرحله نهایی می‌رود. کتابی که در مرحله فهرست اولیه از حمایت زیادی برخوردار بود، اما در آن روز خاص آنطور که باید و شاید از فن بیان خود برای نجات آن استفاده نکرده بودند. وود میگوید واقعا ناراحت کننده بود. در این جور جلسات همیشه داوری هست که احساس کند تک افتاده است. یکی از آنها همچنان قصه‌دار کتابی بود که به فهرست اولیه نرسیده بود. تعیین کردن تکلیف برنده معمولاً کار شاقی است. هیچ دستورالعمل جامعی برای این کار در مقررات بوکر قید نشده است. سمیر رحیم حین داوری در سال 2020 جداً معتقد بود که اگر بوکر از معیارهای عینی استفاده نکند، چیزی جز باشگاه کتابخانه فرهیختگان نخواهد بود. بعضی های دیگر به غریزه شان اعتماد می کنند. جندی می گوید چیزی که واقعا می خواهی به آن برسی این است که حس کنی این آن کتابی است که باید به دوستانم بقبولانم. در این حال این فرایند می تواند کمی اندوهناک هم باشد. دی می گوید متوجه می شوی چقدر رمان درخشان منتشر شده. رمان های بی نهایت درخشان و ستودنی. گاهی اوقات از خوبی بی امان خیلی از داستان های معاصر افسردگی می گیرم. از آنجا که در ادبیات تفاسیر مختلف و متعددی از خوب یا بهترین وجود دارد، در قضاوت دست کم بعضی از داوران ممکن است ملاحظاتی دخیل باشد که منحصراً ربطی به معیارهای زیبایی شناختی نداشته باشد. امیلی ویلسون، استاد ادبیات یونان و روم باستان میگوید شخصا نظرم این بود که حقیقتاً اشکالی ندارد که اگر چندین کتاب خوب داریم، نامزدهای اولیه را بیشتر از میان جوانان و از میان رنگین پوستان انتخاب کنیم. جایزه بوکر از دیگر جهات هم از سیاست در امان نیست. در حالی که ویلسون و همکارانش مشغول مطالعه آثار سال 2020 بودند، بنیاد بوکر موقعیت خود را در خطر دید، چرا که امانی کلسن، نائب رئیس افتخاری جایزه، بر مبنای صحبت‌های یک نویسنده به همجنسگرا هراسی بسیار آشکار و بسیار شدید و حمله به جامعه تراجنسی‌ها متهم شده بود. اتهاماتی که نیکلسن قویاً آنها را رد کرد. ویلسون میگوید در آن زمان به ذهنم رسید که واقعاً لازم است فهرست نهایی نامزدها را طوری تنظیم کنیم که همه‌شان از نویسندگانی باشند که دارای هویت جنسیتی غیر دوگانه یا تراجنسیتی باشند. البته این بیشتر مزاح بود و ویلسون هرگز ایده‌اش را با داوران دیگر در میان نگذاشت. در نهایت سمت نائب رئیس افتخاری خیلی بی سر و صدا از جانب هیئت امنای بوکر حذف شد. تعداد داوران بوکر همیشه فرد است. این یعنی بوکر طوری طراحی شده که فقط یک برنده داشته باشد. اما در سال 2019 اوضاع این طور پیش نرفت. در آن سال جایزه بین برناردین اواریستو و مارگارت اتوود تقسیم شد. در ابتدا اواریستو 3-2 جلو بود. وود میگوید دوگانه 3-2 معمولاً در آخرین جلسه پیش می آید. اما رئیس هیئت داوران پیتر فلورانس که قبلا مدیر جشنواره هی بود، داوران را تشویق به سرپیچی از مقررات کرد، کاری که به گفته سارا هال بسیار خودمدارانه بود. سارا هال که در هر دو فهرست اولیه و نهایی نامزدهای بوکر حضور داشته و در سال 2017 که جورج ساندرز برنده جایزه بود نیز از داوران آن بوده، به من میگوید داوری بوکر به معنای واقعی کلمه دلخراش است. معلوم نیست اثر محبوبتان برنده شود. رمان‌های دوست داشتنی را در طول مسیر از دست خواهید داد. حال در این باره میگوید من عاشق لینکلن در باردو هستم و آن را برنده درخشانی میدانم، اما معنیش این نیست که از حذف شدن آخرین کتابی که رقیبش بود و آن هم کتاب درخشانی بود دلم نسوخته باشد. مدام باید با خودت فکر کنی که دل سرد خواهم شد، چه در مرحله فهرست اولیه، چه در مرحله فهرست نهایی. البته از آن طرف هم امیدوارانه احساس غرور می کنی. در کل این فرایند یک جور ناهماهنگی شناختی وجود دارد. مخصوصاً کتاب‌های مناقشه برانگیز شاید به دلیل فرم تجربیشان یا شاید به سبب محتوای دشوارشان برای داوران بعید است به مرحله پایانی برسند. به ویژه اگر هیئت داوران آن سال بخواهد از غضب شدید یکی دو داور به عنوان عاملی برای نرسیدن به توافق نهایی استفاده کند. برای مثال باکس هیل اثر آدام مارس جونز درباره رابطه دگرباشانه سلطه پذیر و احتمالاً تجاوزکارانه است که با توصیف پر آب و تاب صحنه جنسی آغاز می شود. یکی دو نفر از داوران سال 2020 معتقد بودند که این اثر برای پیشنهاد دادن به دوستان و اقوام مناسب نیست. از آن طرف یکی از داورها برنده نهاییشان یعنی شاگی بین را به طنز این طور توصیف می کند. همجنسگرایی دارد ولی نه آنقدرها. بعضی نویسندگان خاص بارها و بارها در آخرین لحظات حذف شدند. بریل بین بریج برای همیشه در بوکر ساقدوش عروس لقب گرفته است. همانطور که از عنوان جنسیت زدهش هم مشخص است، او 5 بار نامزد نهایی جایزه شد و تنها جایزه‌ای که دریافت کرد پس از مرگش بود که در سال 2011 محض خاطر خود او ابداع شده بود. میوریل اسپارک هم 2 بار در جمع نامزدهای نهایی بود یا علی اسمیت 4 بار نامزد دریافت جایزه شده. همه ی این نویسندگان درباره کتاب‌هایشان تواضعی گمراه کننده به خرج می‌دهند و روی شایستگی خود پافشاری چندانی نمی‌کنند. پیش از تنظیم فهرست نهایی و جلسه پایانی، داوران کتاب‌های باقی مانده را دوباره می‌خوانند. وود به این کار می‌گوید آزمون فشار و در ادامه می‌گوید کار جنون‌آمیزی است. اما یکی از راه‌هایی که بتوانیم بگوییم در پایان کدام اثر باقی می‌ماند همین است. داوران به دنبال کتابی هستند که اساساً ارزش بازخوانی را داشته باشد. تا موعد جلسه انتخاب برنده، آنها حداقل 3 بار کتاب‌ها را خواندند. استوارت کلی، داور سال 2013 می‌گوید همین تکرار است که باعث می‌شود آثار کمدی و جنایی هیچ وقت برنده نشوند. یک لطیفه برای مثال بزن که با 3 بار خواندن باز هم بامزه باشد. یا دومین باری که آثار جنایی را بخوانید، شاید مثلا جذب پس زمینه اجتماعیشان بشوید. اما بار سوم چطور؟ دی به من میگوید کتاب‌هایی هستند که وقتی دوباره خوانده میشوند فرو میریزند و بار سوم به قول نیک بارلی ترش میشوند. کتاب برنده معمولاً اثری است که از هر منظری و از دید هر داوری قابل تقدیر باشد. مثلاً برنده سال 2018 یعنی میلکمن اثر آنا برنز رمانی تاریخی درباره درگیری‌های موسوم به ترابلز است. همچنین میتوان آن را رمانی سیاسی و فمینیستی دانست. رمانی که مرزهای غالب رمان را به عقب می‌راند. وود درباره جلسه نهایی آن سال میگوید هر 6 کتاب در اتاق حاضر بودند مثل یک همراه. همه آنها مورد احترام و با توصیف جدی قرار گرفته بودند. انگار هیچ یک از داوران توان کنار گذاشتن آنها را نداشتند. بعد درباره یکی از کتاب‌ها به طور خاص بحث بالا گرفت و آنقدر ادامه پیدا کرد تا محرز شد همان کتابی است که باید برنده شود. اصلاً شبیه داوری کردن نبود. بیشتر شبیه این بود که میلکمن به خاطر چیزی که داوران در آن دیده بودند به پرواز در آمده بود. بیرون از اتاق داوری 6 ناشر برای چاپ کتاب‌هایشان پیش‌بینی‌های لازم را کرده بودند. جلد کتاب‌ها با افزودن نشان برنده جایزه بوکر تغییر کرد و هر جزئیات دیگری مثل لبه تاشوی کتاب‌ها که ممکن بود در روند چاپ سریع کتاب‌ها خللی وارد کند حذف شد. بعد از ظهر 16 اکتبر 2018، 5 اثر از 6 اثر تایید نشدند و کار 5 نویسنده برای رهایی از ناامیدی و بازگشتن به کار تازه شروع شده بود. سارا هال که در سال 2004 همزمان با نامزدیش برای دریافت جایزه 30 ساله شد، به یاد می‌آورد که این تجربه برایش به عنوان یگانه زن فهرست حسی ناشناخته و تقریباً طاقت فرسا در پی داشته است. تمام کردن رمان بعدیش بیشتر از چیزی که پیش بینی کرده بود طول کشید. حالا دیگران از کار او انتظاراتی داشتند که قبلا نداشتند. حال به من میگوید راهم را به سمت علمی تخیلی کش کردم و مدام درگیر این سوال بودم که زن داستان حالا میخواهد چه کار کند. از نظر منتل بردن جایزه بیشتر نویسنده ها را عصبی تر می کند. برای خود من چیزی جز نکات مثبت نداشته، اما به نظرم دلیلش این بوده که من موقع دریافت جایزه سالها تجربه داشتم و چیز چندانی وجود نداشت که از مسیر منحرفم کند. مجبور نبودم از خودم ایده های شگفت‌انگیز بیرون بدهم و مثلا روی دست خودم بلند شوم. پیروزی به طرز باور نکردنی زمان بر و حواس پرت کن هم هست. داگلاس استوارت برایم گفته بود چقدر خوشحال است از اینکه رمان دومش را قبل از نامزدیش در بوکر تمام کرده بوده. اواریستو هم در جواب سوالم که پرسیدم آیا در 2 سال اخیر رمانی نوشته یا نه زد زیر خنده. هرچند اثر ناداستانی مانیفست در پاییز 2021 از او منتشر شد. برنده سال 2021 روز 3 نوامبر پس از نخستین جلسه حضوری داوران اعلام شد. وود میگوید مسخره است، اما من غالبا در مراحل آخر داوری بد جور متاثر میشوم. وقتی در مقام ناظر میبینم که این همه خواننده فوق‌العاده به همراه دنیای داستانی که در آن زندگی کرده اند یک جا جمع شده اند، احساس میکنم فضا مملو از نفس کتاب هاست. یکی از آن داورها چیگوزی اوبیاماست که در مورد نادر برای هر دو رمان اول و دومش در جمع نامزدهای نهایی بوکر قرار گرفته است. تابستان 2021 که با او صحبت می کردم اعتراف کرد کمی روحیه‌ام را از دست دادم. این تجربه باعث شده که با خودم بگویم دیگر هیچ وقت حتی در درهمترین خواب و خیالاتت هم نمی بینی که کتابت شانس دریافت جایزه ای را داشته باشد. این کار را با خودت نکن. هیچ وقت نمی توانی مقیاس واقعی چیزی را که پدید می آید درک کنی. در حال حاضر 3-4 برنده در ذهنم دارم. همه اش شانس است. فقط شانس.